قتل رسیده بود، موردی که نگرانی های را در میان اتباع خارجی و گردشگران بیرونی در این ولایت خلق کرده است. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
شرکت برق‌رسانی برشنا از گشایش 13 پروژه بزرگ با ظرفیت 550 مگاوات برق در آینده نزدیک در افغانستان خبر داد. عبدالباری عمر، رئیس اجرایی شرکت برشنا، در برنامه‌ای در کابل گفت که با گشایش این پروژه‌ها هزاران شهروند افغانستان از برق بهره‌مند خواهند شد. رئیس اجرایی شرکت برشنا گفته در آینده نزدیک پروژه هایی که تا 550 مگاوات برق تولید می کنند افتتاح خواهند شد که در ولایت های مختلف افغانستان خواهد بود و با شبکه برق وصل خواهد شد. عبدالباری عمر از سیاست های دوگانه جامعه جهانی با افغانستان انتقاد کرده و گفته که کشورهای جهان در بخش تولید انرژی برق با کشورهای همسایه افغانستان میلیاردها دلار کمک می کنند، اما به افغانستان حتی کمک های بشری را قطع می کنند. در همین حال صفی الله احمدزی، رئیس عملیاتی شرکت برشنا، در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان گفته که شرکت برشنا همیشه در تلاش است که کمبودهای موجود را جبران بکنه و برق 24 ساعته در کابل و ولایت‌های همجوار حتی تا قندهار را ارائه بده.
با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان، شما میدانید که پروژه های متعدد ما متوقف شد. پروژه ها میتونست که مشکلات مردم مرفوع بسازه و او زیربناهایی که مد نظر گرفته شده بود، این تاسیساتی که مد نظر گرفته شده، با تکمیل از او ما میتونستیم که برای مردم ما برق فراهم بسازیم. متاسفانه با کوشش های متعددی که ما با دونرها انجام دادیم، که کوشش کردیم که پس دوباره جلب توجه از اونها قرار بده و حتی ایره هم برشان تذکر دادیم که برق موضوع سیاسی نیست، بلکه موضوع خدماتی است که برای شهروندان مد نظر گرفته میشه. با آن هم ما کدام سیگنال سبزی از طرف از اونا دریافت نکردیم. برشنا شرکت، سکتور انرژی خودش کوشش های خودش شروع کردن تا این پروژه ها را از بودجه داخلی افغانستان برشنا شرکت و یا از بودجه ملی امارات اسلامی افغانستان تمویل کنه. خوشبختانه ما پروژه های متعددی را روی کار انداختیم. پروژه های 500 کیلوولت است، 220 کیلوولت که از غزنی الی قندهار است، سبستشن ها در قندهار است، لین کجکی الی قندهار است و همین طور پروژه های متعدد دیگی که در آینده نزدیک شما هم شاید از این خود باشین که ما او را افتتاح کردیم که در ولایت هرات است و بعض ولایت دیگر، که روی از اونها ما کار میکنیم تا وضعیت دیگه هم بهتر بسازیم و خوبتر بسازیم. یک چیز را گفتم، میتونیم که وضعیت برقدهی نسبت به حکومت قبلی بهتر شده، ولی گفته نمیتونیم که از او کمتر بوده باشه. بعضی از این پروژه ها را میتونیم کاتگوری کنیم که بعضی سرمایه گذاری کردن، ولی سرمایه گذاری هم به شکلی است که پس دوباره از پول امارت اسلامی افغانستان برای اونها پس تادیه میگرده، یا از پول برشنا شرکت پس برای اونها تادیه میگرده، و یا از عواید معادن برای اونها تادیه میگرده. پس گفته میتونیم که این پروژه ها پروژه های ملی است و با تکمیل شدن از این پروژه ها ما میتونیم که خدمات خوب را برای مردم ارائه کنیم. فلهذا تمام پول از اینا از بودجه حکومت یا بودجه امارت اسلامی افغانستان پس دوباره تمویل میشه. منابع مختلف داره که ما میتونیم اینجا برق تولید کنیم، و نه تنها ای که ما در اینجا برق تولید کنیم و خودکفا بسازیم، میتونیم که برق وافر داشته باشیم، زیاد داشته باشیم که به کشورهای همسایه صادر کنیم و یکی از انرژی هب شناخته میشیم در منطقه. ما فعلا از بخش سولار ما که از بخش از او استفاده میکنیم، از بخش گاز استفاده میکنیم، از بخش آب استفاده میکنیم. در بخش باد هم یک پروژه آزمایشی را انجام دادیم که عملا به خاطر تطبیق یک پروژه 40 مگاوات هم کارایش خلاص شده، در مذاکرات از او هم تقریبا نهایی شده. فعلا ما که برق را که پیش خود داریم تقریبا از حدود 960 الی 1000 مگاوات است. 1000 مگاوات قسمی که شما فرمودین 20% از این تولیدات داخلی است و 80% از این برق وارداتی است. پروگرامایی که مد نظر است چه رقم بتونیم که تمام افغانستان را برق دار بسازیم. خب با یک سلسله سروی‌هایی که انجام شده در حدود 5000 مگاوات ما برق نیاز داریم تا ولسوالی ها و شهرها و جای را برق بتیم. در صورتی که ما ولسوالی ها و شهرها و جای را برق بتیم با 5000 مگاوات، شما میدونید که وقتی که برق میآید انکشاف صنعت، رشد صنعت و رشد مردم که از او استفاده میکنه، رشد تکنولوژی هم در او بخش های اضافه میشه. بنابراین این گراف رو به بالا صعود میکنه که ما میتونیم که گفته میتونیم که تا 10,000 مگاوات شاید افغانستان در آینده ها به برق نیاز داشته باشه.
سفیرالله احمدزی رئیس عملیاتی شرکت برشنا در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه تعداد از شهروندان افغانستان به برق دسترسی دارند گفت:
خب یک آمار را که ما سرشکار کردیم تقریبا در حدود 38% مردم دسترسی به برق دارند. 38-40% ما میگیم که اینجا هم بعض مسائل را به میان میآید که مثلا پرچه‌های برق اگر ما مد نظر بگیریم ما در حدود 38% مردم ما به برق دسترسی دارند و باقی مانده از برق محروم هستند. در شهرها بیشترین برق را که ما داریم در شهرهای خود داریم و در اطراف ها هم کارهای ما جریان داره که چه رقم بتونیم ولسوالی ها را هم برقدار بسازیم. ما از پروژه های متعدد نام برده میتونیم. ما از طرف هرات شروع کنیم، 40 مگاوات برق بادی را در هرات پروگرامش خلاص کردیم، معاونت اقتصادی روان کردیم، ان شاء الله تعالی با منظوری از او کار از او آغاز میگرده. 40 مگاوات دو 40 مگاواتی که از دو بخش سرمایه گذار است که 80 مگاوات میشه در ولایت هرات، او هم از بخش سولار است که اونها هم کارهای خود ان شاء الله تعالی انقریب آغاز خواهد کردن. در شهر کابل 100 مگاوات یک سرمایه گذار است که اونها هم برق تولید میکنن از بخش سولار که اونا همراهشان صحبت های خود داشتیم. در بعض جای ها برشنا شرکت هم یا از بودجه ملی هم ما مشارکت های به مردم به خاطر تشویق از این سرمایه گذار ها داشتیم که اونا را تشویق کنیم که بیاین اینجا در افغانستان سرمایه گذاری کنن. 40 مگاوات در پارک های صنعتی باریکاب، 40 مگاوات در پارک های صنعتی صنایع سبز، 40 مگاوات در محمد آقای ولایت لوگر و همچنان سبستیشن محمد آقای ولایت لوگر، ای هم در پلانای ماست. در پلوی ازی ما یک لین انتقالی از بودخاک الا جلالآباد هم مد نظر داریم که او را هم با کشور ازبکستان صحبت کردیم که اونا گفتن ما سرمایه گذاری میکنیم که تا شیخ مصری ره که یک سبستیشن از دوجه جور میشه و لین 500 کیلوولتی که از خود سرخان الا پل خمری میایه او را هم صحبتایش همراهشان کردیم و اونا پروپوزال خود دادن. پروپوزال از روی کار است که تا ببینیم چی کارهای صورت میگیره. نه تنها در این بخش ها ما میتونیم که در بخش های گازی هم بگویم که پروپوزال های گازی هم روی دست داریم که سرمایه گذار های هستند که تا 700 مگاوات برق تولید میکنن، اما پروژه آزمایشی از اینا رو ما از 50 مگاوات شروع میکنیم و بعدا میبریم رو به افزایش از او که تا 700 مگاوات هم برسه. در پلوش در بخش زغال سنگ هم ما کار خود کردیم که یک پروپوزال نزد خود داریم و کوشش ما به این است که موقعیت های اساس از این انتخاب کنیم تا که آب آشامیدنی هم بر مردم متضرر نشوه و در ضمن ما بتانیم که دسترسی کامل به زغال داشته باشیم که زودتر برق تولید کنیم.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3826.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب یکی دیگه از برنامه‌های تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه امروز ما مورد توجه شما خوبان شنونده قرار گرفته باشد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس و تا فردا که باز هم در خدمت شما خوبان شنونده خواهیم بود. همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. طالبان قاچاق مواد مخدر از افغانستان به صفر نزدیک شده است. اعلام آمادگی ایران برای اجرای طرح‌های مشترک زیست محیطی با افغانستان. و سیگار، خطر گسترش تروریسم از افغانستان همچنان وجود دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرد قاچاق مواد مخدر از افغانستان به نزدیک صفر رسیده و دولت کابل و تمامی تعهداتش با تهران در این زمینه پایبند است. ذبیح الله مجاهد در واکنش به اظهار نگرانی معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخله ایران از افزایش قاچاق مواد مخدر در سرحدات شرقی این کشور ادعا کرد که قاچاق مواد مخدر از افغانستان به نزدیک صفر رسیده است و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد. وی تاکید کرد که کابل به تعهداتش با تهران پایبند است و همه تلاش‌ها برای مهار قاچاق مواد مخدر به ثمر رسیده است. سخنگوی طالبان تصریح کرد افغانستان اطمینان می‌دهد که در این باره نباید هیچ نگرانی وجود داشته باشد، زیرا ما از هر نوع قاچاق جلوگیری می‌کنیم. مجاهد در عین حال این را هم گفت که تجربیات گذشته نشان می‌دهد که مشکلات قاچاق به مرور زمان به پایان می‌رسد. علی اکبر پرجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی ایران، پیش از این درباره افزایش قاچاق مواد مخدر از مرز افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود با وجود اینکه کشور افغانستان کشت مواد مخدر را ممنوع کرده است، ولی قاچاقبران در این کشور از ذخایر قبلی مواد مخدر به کشور ما وارد می کنند. معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران از برنامه این کشور برای اجرای طرح‌های مشترک زیست محیطی با دولت مستقر در افغانستان خبر داد. صدیق ترابی گفت در ساختار حکومتی افغانستان بخش محیط زیست وجود ندارد. به همین دلیل در سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به کابل پیشنهاد دادیم طرح‌های محیط زیستی مشترک با دولت افغانستان تعریف شود. وی مهار ریزگردها و احیای تالاب هامون را از جمله این طرح‌ها اعلام و تصریح کرد. در سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به افغانستان موضوع احیای تالاب هامون در جلسات مختلف با جدیت و دقت کافی برای طرف افغانستانی توضیح داده و بر پیگیری آن تاکید شد. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست ایران اظهار کرد طبق سند رسمی با افغانستان در شرایط نرمال پرداخت حقابه برای تالاب هامون به طور متوسط 820 میلیون متر مکعب در سال است که این عدد با منابع آبی که قرنها وارد ایران شده و تالاب هامون از آن بهره می برده متفاوت است. ترابی افزود عمده منابع آبی ورودی به تالاب هامون منابع آب سیلابی بوده که از رودخانه های مختلف و عمدتاً رودخانه هیرمند تامین می شد. اما ساخت بند انحرافی کمالخان مسیر منابع آبی به ویژه سیلاب‌ها را منحرف کرده است. معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران با تاکید بر لزوم توجه طرف افغانستانی به تأثیرات خشک شدن تالاب هامون بر زندگی دو ملت گفت طرف افغانستانی در سفر اخیر مقامات ایرانی به کابل اعلام کرده است که تلاش میکند به طور دوستانه این مشکلات را حل کند. مفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار هشدار داده است که نگرانی ها از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه تروریسم همچنان به قوت خود باقی است. سازمان موسوم به سیگار در تازه ترین گزارش خود که به کنگرس امریکا ارائه شده اظهار کرده است فعالیت گروه های تروریستی نظیر داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان همچنان تهدیدی برای این کشور، منطقه و جهان است. این گزارش می افزاید داعش در سال 2024 میلادی مسئولیت 60 حمله را در افغانستان، ایران، روسیه، پاکستان و ترکیه به عهده گرفت که این رقم در مقایسه با سال پیش از آن 40% افزایش نشان می دهد. سیگار با استناد به گزارش تیم نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد از روابط نزدیک طالبان و القاعده خبر داده و ادعا کرده که طالبان همچنان با القاعده مدارا می کنند و بعضای آنان پناهگاه امن می دهند و همکنون 12 نفر از رهبران ارشد شبکه القاعده در افغانستان حضور دارند و به فعالیت هایشان ادامه می دهند. وزارت مهاجران حکومت طالبان از بازگشت بیش از 90 زندانی افغانستانی از پاکستان به کشورشان خبر داد. وزارت مهاجران حکومت طالبان در اطلاعیه اعلام کرد در تاریخ 11 و 12 دلو 91 نفر از افغانستانی های زندانی در پاکستان پس از آزادی به افغانستان بازگشتند. این افراد در مناطق مختلف پاکستان به دلیل نداشتن مدارک شناسایی قانونی بازداشت و از 2 تا 27 روز در زندان حاجی کمپ زندانی شده بودند. در ماهای اخیر شمار زیادی از اطفای افغانستانی گرفتار در زندانهای پاکستان آزاد شده و به کشورشان بازگشتند. افغانستان در 10 ماه نخست سال جاری 763 میلیون دلار با هند مبادلات تجاری داشته به طوری که صادرات این کشور بیش از 2 برابر واردات از هند بوده است. آخونزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد افغانستان در 10 ماه نخست سال جاری 763 میلیون دلار با هند داد و ستد داشته است و افزود از این میزان 541 میلیون دلار سهم صادرات افغانستان به هند و 222 میلیون دلار واردات از این کشور بوده است. جواد ادامه داد اقلام عمده صادراتی افغانستان به هند شامل انجیر خشک، انگوزه، زعفران، کشمش، زیره و بادام است. هند پس از پاکستان و ایران از مهمترین شرکای تجاری افغانستان محسوب می شود و داد و ستد میان این دو کشور از طریق گذرگاه های مانند کراچی، چابهار، واگه و بندرعباس انجام می شود. با این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هند را بازار مناسبی برای فروش فراورده های افغان ها می داند و بر ایجاد تسهیلات بیشتر برای بازرگانان به ویژه در زمینه ویزای بازرگانی تاکید می کند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت روابط تجاری ما با هند خوب است و امکانات بیشتری برای گسترش این روابط وجود دارد. گرچه واردات از هند کاهش یافته اما دلیل اصلی آن نبود ویزا برای تاجران است و به همین علت تاجران نمی توانند برای معاملات تجاری به هند سفر کنند. معاون وزیر خارجه هند نیز تاکید داشت که دهلی نو خواهان تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با افغانستان است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا اعلام کرد که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون نفر از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشر دوستانه هستند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا در گزارش اعلام کرد که در سال 2025 حدود 22.9 میلیون نفر از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشر دوستانه هستند. بنابراین گزارش 39% خانواده ها به دلیل خشک شدن منابع با کمبود آب مواجه هستند و 23% از جمعیت افغانستان همچنان از منابع آب غیر بهداشتی استفاده می کنند که این وضعیت به شدت خطرناک است. این گزارش همچنین افزود که 28% از مردم افغانستان در وضعیت بهداشت عمومی بدی قرار دارند که منجر به افزایش شیوع بیماری ها می شود. اوچا تاکید کرد این شرایط بحرانی نیاز به اقدام فوری دارد و کمک‌های بشر دوستانه را ضروری کرده است. بر اساس ارزیابی‌های اوچا تامین خدمات آب، فاضلاب و بهداشت افغانستان با 264 میلیون دلار نیاز دارند تا بتوانند این بحران را مدیریت کنند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد اخیراً اعلام کرد برای ارائه کمک به 16.8 میلیون افغان با 2.42 میلیارد دلار نیاز است. پیش از این برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که در فصل زمستان میلیون ها خانواده در افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه خواهند شد. ادامه اخبار. وزارت بهداشت غزه از بازگشایی گذرگاه رفح پس از ماه‌ها حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و تخریب زیرساخت‌های این معبر زمینی میان غزه و مصر خبر داد. وزارت بهداشت غزه امروز اعلام کرد که اولین گروه از بیماران و مجروحان فلسطینی از طریق گذرگاه رفح که غزه را به مصر متصل می‌سازد منتقل خواهند شد. وزارت صحت‌عامه غزه افزود روند انتقال بیماران و مجروحان از طریق گذرگاه رفح از طریق سازمان جهانی بهداشت انجام خواهد شد. نگاه دوباره به سرخط خبرها. طالبان: قاچاق مواد مخدر از افغانستان به صفر نزدیک شده است. اعلام آمادگی ایران برای اجرای طرح‌های مشترک زیست محیطی با افغانستان. و سیگار: خطر گسترش تروریسم از افغانستان همچنان وجود دارد. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری تقدیمتون می شود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
امروز دومین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی است، دهه‌ای که نوای آزادی و بیداری ملت ایران در سراسر جهان تنین انداز شد. روزهایی که یادآور بازگشت تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه به میهن و اوج همبستگی مردم است که با همت و ایمان تومار استبداد را در هم پیچیدند. امروز پس از سالها همچنان در این ایام مبارک خاطره آن فجر طلایی زنده است و پاسداشت رشادت و از خودگذشتگی نسلی را یادآوری می‌کند که آینده روشن را برای ایران رقم زدند. در رابطه با ایام پیروزی انقلاب اسلامی همکار ما خانم حسن‌زاده گفتگوی انجام داده با سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران که دعوت می‌کنم بشنوید.
جناب آقای وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر می‌کنم از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید در ایام الله مبارک دهه فجر قرار داریم، تبریک عرض می‌کنیم این ایام را خدمت شما و می‌خواستیم در ابتدا پیرامون مؤلفه‌های مؤثر و راهگشا که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و صدور این انقلاب به دیگر نقاط جهان و کشورهای اسلامی شد توضیحاتی را داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما، با عرض تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران به ملت شریف ایران و رهبری و نظام و همه آزادی خواهان و مستضعفان عالم. پیش زمینه های پیروزی انقلاب اسلامی ایران خب عوامل متعددی داره که به بعض اونها بنده اشاره میکنم. یکی این که در ایران قبل از انقلاب، یعنی زمان پهلوی و قبل از پهلوی، متاسفانه استقلال وجود نداشت. آنچه که بر سرمایه های این کشور حاکم بود و سلطه داشت بر سرمایه ها و ذخایر این کشور و بر سیاست و نظام و ساختار رژیم قبل از انقلاب بیگانگان بودند. غربی ها هم بر اقتصاد و هم بر کشاورزی، بر صنایع، بر معادن، در حوزه نظامی مسلط بر ارتش و استخبارات دست ساخته غربی ها، اینها بودند که بر ملت ایران حکومت میکردند و شاه یک عروسکی بود که به دست عوامل خارجی و مخصوصا غربی ها میچرخید. نکته بعدی این بود که مردم ایران از آزادی برخوردار نبودند. کسی نمیتوانست به حتی به یک حیوانی که مستشاران غربی در ایران داشتن به او حتی جسارتی بکنه، چی برسه به این که مستشاران و نظامیان و تکنیکسنهای غربی که در ایران بودند، هیچ کدام اینها مردم ایران حق نداشتن به اونها چیزی بگن. به نظام پهلوی و خاندان پهلوی کسی حق نداشت چیزی بیان کنه علیه اونها یا در نقد اونها. آنچه که مسلط بود بر مردم ایران و ثروت مردم ایران تاراج میکرد یک خانواده و یک فامیل خاص، و از طرف دیگر ارزش‌ها و باورهای مردم ایران مورد تعرض قرار گرفته بود. عفت عمومی که پوشش و عفت و حجاب جز باورهای کهن مردم ایران بود و بعد از ظهور اسلام مردم ایران از بابت تدین به دین اسلام اون رو قبول داشتن، متاسفانه با برنامه‌های رژیم پهلوی مورد تعرض قرار گرفته بود. عفت عمومی، حیا و پوشش زنان ایرانی، اینها همه باعث شد که مردم ایران دست یک خیزش عظیمی رو بزنن و رژیم مزدور و دست نشانده پهلوی را ساقط کنن و انقلاب اسلامی ایران که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ایران که تأمین کننده همون خلاهایی که در رژیم طالبی وجود داشت بود خیزش کنن و این انقلاب و این خیزش با رهبری یک فقیه عادل دلسوز به مردم که از متن مردم برخواسته بود به پیروزی برسه.
بله، حاجی قاسمی که شما هم اشاره کردید، یکی از مهمترین مؤلفه ها نقش رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در پیروزی انقلاب اسلامی بود. در رابطه با این نقش توضیحات بیشتری را داشته باشید و اینکه در حال حاضر چگونه این نقش میشه ایفا شود در کشورها و مجامع اسلامی و غیر اسلامی که درگیر مبارزه و یا انقلاب و استقلال هستند.
خب انقلاب‌های متعددی رو در جای جای دنیا ما در تاریخ مشاهده می‌کنیم، در همین تاریخ معاصر خود و حتی در همین دوران اخیر که چیزی به نام بهار عربی یا بیداری اسلامی در کشورهای منطقه اتفاق افتاد، در شمال آفریقا اتفاق افتاد و متأسفانه همین انقلاب‌ها منحرف شد و مسیری رو که باید خواسته مردم بود نتوانست طی کنه. علت شکست این حرکت ها و نهضت ها شما مشاهده میکنین که در مصر بعد از 60 سال مبارزه اخوان المسلمین توانست قدرت رو به دست بگیره و انقلاب مردم مصر به پیروزی برسه، اما متاسفانه به خاطر خلای رهبری قوی الهی مردمی این انقلاب ها به ثمر نرسید و با شکست مواجه شد. اون چی که انقلاب اسلامی ایران را پیروز کرد و این پیروزی انقلاب منجر به تشکیل حکومت شد و با این که این حکومت برخواسته از انقلاب با تعرض خارجی 8 ساله حزب بعث مواجه شد، با تحریم های متعدد غربی و شرقی مواجه شد، عوامل نفوذی خارجی در درون انقلاب دست به ترورها زدن و شخصیت‌های متفکر و رهبران اصلی انقلاب را ترور کردن و شهادت رساندن، همه این تنگناها و فشارها انقلاب اسلامی و حکومت برخواسته از انقلاب اسلامی توانست به مسیر خود ادامه بده و شکوفاتر از قبل بشه، نقش اساسی و مهم را در این حرکت عظیم رهبری او ایفا میکرد، چی در زمان حضرت امام، چی بعد از حضرت امام توسط حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری. رهبری امام نکته اولش این بود که امام برخواسته از خود مردم بود، از متن مردم بود، با مردم بود و پیش برد هم جنگ و هم گرفتاری هایی که در درون نظام بود و تنگناها و مشکلاتی که وجود داشت، در همه این مسائل امام تکیهش به خدا و خلق خدا بود و مردم تکیه داشت و در همه این عرصه ها تأکید بر حضور مردم در صحنه داشت. لذا هم رهبری متکی به خدا بود، مرد الهی بود و هم با مردم بود و چیزی از مردم پوشیده نداشت، از عقلانیت هم برخوردار بود، فهم درست از دین داشت. این مجموعه این عوامل باعث شد که رهبری جمهوری اسلامی ایران در زمان حضرت امام و حضرت امام که همون مسیر را طی می‌کرد، این انقلاب و این حاکمیت پایدار بمانه. باز مثال می‌زنم، در انقلاب مصر می‌بینیم که به زودی انقلابیون اتکا کردن به غربی‌ها و باور کردن به وعده‌های غربی‌ها. این اتفاق هم در مصر افتاد، هم در تونس افتاد و این باعث شد که انقلاب شکست بخوره. ولی امام باورش به مردم بود، با متن مردم بود و اصلی ترین اتکایش با مردم بود، لذا انقلاب هم پیروز شد و هم دستاوردهای مهمی از جمله تشکیل حاکمیت برآمده از انقلاب اسلامی داشت.
با وجود چالش‌ها و تحریم‌هایی که همچنان بر فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان سایه انداخته است، سکتور خصوصی این کشور به ویژه در ولایت هرات توانسته گام‌های بلندی در انکشاف فعالیت‌های اقتصادی بردارد و بر رونق تولید و صنعت کمک کند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان نگاهی دارد به این موضوع.
با وجود چالش‌های اقتصادی و تحریم‌هایی که همچنان بر فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان سایه انداخته است، بخش خصوصی این کشور به ویژه در ولایت هرات توانسته است گام‌های بلندی در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی بردارد و بر رونق تولید و صنعت کمک کند. کارشناسان اقتصادی در هرات بر این نکته تاکید دارند که تلاش‌های بی‌وقفه بخش خصوصی با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود منجر به بهبود وضعیت اقتصادی در این منطقه شده است. محمد رفیق شهیر، آگاه مسائل اقتصادی در هرات، در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت که در حال حاضر در حدود 1000 کارخانه تولیدی و صنعتی در هرات فعالیت می‌کنند که خود نشان دهنده رشد قابل توجه این بخش‌ها در این ولایت است.
با وجود تحریم‌هایی که وجود دارد، مسائل بانکی و همچنان برای حاکمیت فعلی، ولی سکتور خصوصی رشد کرده، این یک حقیقت است. خصوصا گزارش هایی که ما دارم، یعنی فابریکات صنعتی از 200 تا 300 تا رسیده به 1000 فابریکه در شرک صنعتی، اینا به تولید میکنن و فعال هستند. این به این معناست که اینا بازار برای فروش خود دارن، بنابراین تولید میکنن.
شهیر تاکید کرد که تولیدات صنعتی در هرات و سایر نقاط افغانستان با بهبود قابل ملاحظه روبرو بودند و مازاد این تولیدات به کشورهای مختلف صادر می شود.
و بازار افغانستان اینا مشمول ساختن و دیگه قرار گزارش هایم که پخش شده در به کشورهای آسیای میانه و همسایه های ما و گاهی هم در کشورهای اروپایی هم صحبت از صادر شدن اموال تجارتی و اموال صنعتی افغانستان است که خب این رسما بخش اتاقهای تجارت هم گفته.
و ای همچنین به ابتکارات سرمایه گذاران در هرات اشاره کرد و اظهار داشت هرچقدر سرمایه گذاری ها در این ولایت با حمایت های حکومتی همراه باشد، به همان میزان شغل و کار مناسب برای شهروندان افغانستان ایجاد می‌گردد.
سرمایه گذارهای ما ابتکار دارن و جرأت دارن. خب نمونه مثالش مثلا صادرات فولاد به ترکمنستان است، بعض نوشابجات و مواد غذایی که به کشورهای همسایه هم میره. هر قدر که صنعت رشد بکنه و بازار داشته باشه، باعث ایجاد شغل میشه، باعث سرمایه‌گذاری بیشتر میشه و باعث رونق اقتصادی میشه.
به گفته وی، با وجود مشکلات اقتصادی موجود، همچنان حکومت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری داخلی حمایت کرده است و این حمایت ها منجر به پیشرفت های قابل توجهی در حوزه صنعت و تولید شده است.
وقتی از نگاه اقتصادی یک کشور به درجات بالای رسید، سایر مسائل اتومات حل میشه و ای از برکت است که الحمدلله امنیت خوب در افغانستان حاکم است و امارت اسلامی هم با وجود محدودیت هایی که برش آمده در رسی حمایت از صنعتکارا و سرمایه گذارا هیچ دریغ نمی کنه. هر روز شاید انکشاف شهرک‌های صنعتی نه تنها در ولایت هرات، در سرتاسر افغانستان.
در همین حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات نیز در این زمینه میگویند که طی 9 ماه سال جاری بیش از 180 قلم کالا که در هرات تولید شدند به ارزش 54 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است. مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات تاکید کرد که تاجران صادرکننده و تولید کنندگان کالا عمدتاً بر روی موضوعاتی مانند بسته‌بندی و استانداردسازی تلاش کردند تا محصولات صادراتی خود را به سطح بین المللی برسانند.
حجم صادرات ما تا ماه قوس اخیرش 54 میلیون و چند صد هزار دلار بوده، ولی ما بیش از 180 چند قلم صادرات داریم، چون فراورده های زراعتی ما شما را هم در بر میگیره و تولیدات داخلی را هم. یعنی ما فعلا در طول چند سالی که صادرات ما انکشاف کرده شاهد از این هستیم که تاجر صادر کننده ما و تولید کننده های ما زیاد تلاش دارن بالای بسته بندی، نوعیت بسته بندی و کیفیت جنس خود که تا بتونن اون را به مارکت های خارج معرفی بکنن.
این تلاش ها موجب شده است تا هرات به عنوان یک مرکز اقتصادی برجسته در افغانستان شناخته شود و صادرات این ولایت به کشورهای منطقه و حتی جهان گسترش یابد. از جمله محصولات اصلی صادراتی این ولایت می توان به فراورده های کشاورزی، مواد معدنی و قالی اشاره کرد که به کشورهای مختلف صادر می شوند. این روند باعث افزایش تقاضا برای محصولات هرات در بازارهای جهانی و داخلی شده و به گسترش فعالیت های تجاری و اقتصادی در این منطقه کمک کرده است. علاوه بر این صادرات کالاهای هرات به خارج از کشور می تواند به ایجاد اشتغال در سطح محلی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کمک کند. از سوی دیگر مسئولان اتحادیه صادرکنندگان ولایت هرات نیز تاکید دارند که بخش اعظم مسئولات صادراتی افغانستان از هرات به کشورهای مختلف منطقه و جهان صادر می شود. آنان می گویند که این امر به نوبه خود منجر به رونق تجارت و توسعه اقتصادی در هرات شده است.
فعلا ما بازار فقط در حد بازار داخلی داشتیم، به خاطر که توانایی ارسال و توانایی صادر کردن محصولات خود نداشتیم. بله فعلا با کمک اتحادیه ای که داریم میتونیم که محصولات خود به هر کدام از کشورهای همجوار برای شروع ارسال کنیم و بعد از نظر به کیفیت کار و نظر به کمک هایی که از طرف اتحادیه برامون میشه امکان از این داریم که به کشورهای دورتر و حتی به کشورهای اروپایی هم ارسال کنیم.
در مجموع بخش خصوصی هرات توانسته است با ابتکارات و تلاش‌های بی‌وقفه مسیر رشد اقتصادی را در این ولایت هموار کند. افزایش تعداد کارخانه‌ها، بهبود کیفیت تولیدات و صادرات محصولات به خارج از کشور نشان دهنده توسعه چشمگیر در این حوزه است. با ادامه حمایت‌های حکومت از بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، هرات می‌تواند جایگاه خود را به عنوان قطب اقتصادی برجسته در افغانستان حفظ کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
باشندگان ده ها قریه در ولسوالی رستاق تخار با استفاده از هزینه شخصیشان اقدام به بازسازی بیش از 25 کیلومتر سرک کردند. سمی خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
باشندگان ده ها قریه در ولسوالی رستاق تخار با استفاده از هزینه شخصیشان اقدام به بازسازی بیش از 25 کیلومتر سرک کرده اند. شماری از چهره های حکومتی و شمالی باشندگان چندین قریه در ولسوالی رستاق تخار تا یک اقدام خودجوش حدود 2,500,000 افغانی گرد آوری و روند بازسازی 25 کیلومتر سرک ده ها قریه را به ولسوالی های دشت قلعه، خواجه غار و طالقان مرکز این ولایت وصل می سازد آغاز کرده اند.
مدت یک ماه میشه که کار میکنیم، دیگه ما در این موقعیت کار رساندیم، شاید یک 25 کیلومتر دیگه هم سرک با جایی که ما چی داریم باشه.
قاری امین‌الله طیب، معاون والی بدخشان که از باشندگان این حوزه محسوب می شود، اقدام مردم را در خصوص بازسازی این جاده ستایش نموده، می گوید حکومت و مؤسسات باید در کنار باشندگان محل برای بازسازی این جاده همکاری نمایند.
مسئولین و از نهادهای خیریه تقاضای مایی است که قطعی این همین ملت رنجیده باید همکار باشند، دست به دست شوان. این سرک در بخش جغل اندازی پل پلچکی باید یک صحیح همکاری صورت بگیره، این سرک جور شود.
باشندگان محل میگویند مردم در بیش از 30 قریه که حدود 45,000 نفر در آن زندگی میکنند به سرک مواصلاتی دسترسی ندارند و مشکلاتشان را با استفاده از طی کردن مسیرهای پرخم و پیچ مرفوع میسازند.
همیشه ما مردم سالها در عذاب بودیم، از سنگا میرفتیم، پمپورای موتورا میخورد، موتورسیکلا رفت آمد کردن نمیتونست. برای فعلا از بالا کی است، هیچ آسیبی نه سیلاب است نه کدام سنگا است.
این جور شدن سرک بسیار زیادی 90% مشکلات ما رفع میشود. از جور شدن سرک قریه ما بسیار خوشحال هستیم.
در همین حال مسئولان محلی در تخار ضمن خرسندی از اقدام باشندگان ده ها قریه در ولسوالی رستاق تخار میگویند در هماهنگی با ادارات زیربط کار جغل اندازی و ساخت پل و پلچک آن را آغاز میکنند. محمد عارف عارف سخنگوی والی تخار میگوید در همکاری با مؤسسات و نهادهای کمک کننده و نیز ادارات مربوط به مشکلات مردم در ولسوالی رستاق رسیدگی خواهند کرد.
در هماهنگی با ریاست های مربوطه مؤسساتی که در بخش انکشافی فعالیت دارن در تخار کار میکنن، ان شاء الله اینا را ما وادار میکنیم که در این بخش نه تنها در این قریه و در هر جای تخار که مردم دست به بازسازی و ترمیم سرک ها میزنن، این مؤسسات را وادار میکنیم در هماهنگی با ریاست های مربوطه که با اینا همکاری هم جانبه داشته باشند.
ده ها قریه در ولسوالی رستاق تخار در حالی به جاده منظم وصل میشود که باشندگان آن هنوز هم با مشکلات چون نبود آب یا آشامیدنی، بیمارستان و نبود خدمات مخابراتی مواجه اند و طی دو دهه گذشته توجهی به آن نشده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگی حکومت طالبان میگوید کار بازسازی آرشیف ملی ظرف 4 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. غفران میگوید که در آرشیف ملی افغانستان بیش از 150 هزار آثار که شامل آثار تاریخی قدیمی، نسخه های نفیس و خطی می باشد، حفظ و نگهداری می گردد. قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
آرشیف ملی افغانستان که خود هم از آثار و ساختمان‌های قدیمی و تاریخی محسوب می‌شود، در آن بیش از 150 هزار آثار تاریخی، نفیس و دینی نگهداری می‌گردد. با گفته مسئولین، کار روی ترمیم و بازسازی این ساختمان ملی و قدیمی و همچنان دیجیتال سازی اسناد آرشیف ملی جریان دارد. خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید کار بازسازی آرشیف ملی 40% پیش رفته و در ظرف 4 ماه آینده کار آن تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. خبیب:
تقریبا 2 ماه از عقد قرارداد و شروع کار میگذره. تقریبا بر اساس برآوردهای انجینیرهای تکنیکی، تیم تکنیکی و مسلکی وزارت اطلاعات و فرهنگ، تا اکنون حدود 40% کاری از این پروژه پیش رفته و انشالله در 4 ماه آینده، تقریبا 4 ماه آینده، انشالله این پروژه تکمیل میشه و بهره برداری سپرده میشه.
در آرشیف ملی بیش از 150 هزار آثار که شامل آثار تاریخی، قدیمی، نسخه های نفیس و خطی و دینی می شود، حفظ و نگهداری می گردد. قاری عبیدالله حنیف، رئیس آرشیف ملی، درباره این آثار می گوید در جمهوریت که امکانات زیادی وجود داشت، آرشیف ملی توجه نشد و اکنون حدود 3000 آثار تاریخی و به این مقدار آثار نفیس در مرز تهدید قرار دارند که تلاش جریان دارد تا از نابودی آنها جلوگیری شود. در این آرشیف بخشی از تاریخ و تمدن این کشور و تا منطقه حفظ و نگهداری می شود. قدرت الله معصومی، کارمند آرشیف ملی، می گوید از سال 901 فرمان سلطان حسین بایقرا و این طرف اسناد در این آرشیف وجود دارد که از تمام آنها حفظ و نگهداری صورت می گیرد.
قدامت تاریخی اسناد ما از 901 هجری شمسی که یک فرمان است به نام فرمان سلطان حسین بایقرا، در قطع سیانه سال 901 هجری شمسی به این طرف ما اسناد داریم. دیگه اسنادهای ما زمان اولازت احمدشاه بابا، تیمورشاه، شاه زمان تا زمان زایل خان و زمان صدارت، اینا ما اسناد داریم. اینجا شکر جمع آوری کردیم و فضل خداوند تا حال یک قطع و یک چیز شد به جای نشده.
در این حال تلاش برای دیجیتال سازی این آرشیف ملی و تاریخی نیز جریان دارد. در دوران جنگ ها و انقلابات هم به این اسناد آسیبی وارد نشده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. تشکر بسیار از توجه و همراهیتان با این مجموعه خبری. بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. یادآور می شوم که اولین بخش اخبار صبحگاهی ساعت 8 صبح فردا تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای
همدلی. اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی را ببینم.
به نام او که انسان را آفرید. سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما عزیزان شنونده، در خدمتتان هستیم با برنامه کلام ناب امروز. کارشناس امروز ما حجت الاسلام پناهیان هستند که در رابطه با حوادث هنگام ظهور صحبت می کنند. صحبت هایشان را با هم می شنوید.
اولا این که ما از کجا معلوم هست در آخر الزمان هستیم، دو نوع علل میشه براش ذکر کرد. بعضی‌ها میگن آقا این حوادث ممکنه هزار مرتبه دیگه هم بزنید شبیهشو، مثلا شما تطبیق میدی میگی آقا بیرون شهر کوفه 70 نفر از شیعیان و دوستان اهل بیت به شهادت برسن، یک جا ممکنه آقای حکیم و نمازگزاران نماز جمعه نجف اشرف باشه، ممکنه. یا آقا ممکنه هزار بار دیگه 70 نفر کشته بشن، معلوم نیست که این قصه همون قصه باشه. یا میگی آقا یک کسیست به نام عبدالله در یه جایی حاکمه، اگر ایشون فوت بکنه بعد از او یه حکومت بی ثباتی در منطقه حجاز پیش میاد و بعد از اون ظهور رو خواهد داد. میگه آقا ممکنه هزار تا عبدالله دیگه بیاد و فوت کنه و بعدش هم دچار بی ثباتی بشه اون منطقه. سفیانی ظهور بکنه باید بیاد نقشه خاورمیانه رو به هم بریزه و الان حداقل 10 سالی هست دست یک استکبار جهانی تو پوست و گردو مونده. خودشون هم 100 مرتبه اعلام کردن ما چاره ای نداریم جز این که نقشه خاورمیانه رو به هم بریزیم. با این ترکیب دیگه نمیتونن مدیریت کنن منطقه رو. شاید اون سفیانی که در روایات آمده مسیر حرکتش هم مشخصه و هیچ کاری نمیکنه جز نقشه خاورمیانه رو به هم زدن، نقشه ای که استکبار برای خاورمیانه داره همون باشه. شاید میگه آقا ممکن نقشه خاورمیانه هزار مرتبه دیگه 200,000 سال دیگه هم همینجوری تغییر کنه، بالا بشه پایین بشه، ظهور رخ نده. در مقابل این جور برخورد با اخبار ظهور باید گفتش که اهل بیت عصمت و طهارت که بیکار نبودن یه علامتی رو بگن که علامت نیست. اگه بنا باشه هزار تا عبدالله دیگه بیاد فوت بکنه و شرایط بی ثباتی تو اونجا پیش بیاد، این چه علامتیه؟ شما آدم عاقل باشید میشین اینجوری علامت بدی مردم بذاری سر کار؟ آقا اگه بنا باشه که خاورمیانه نقشش 200,000 مرتبه دیگه تغییر پیدا بکنه با حرکت‌های شبیه حرکت سفیانی، بعد این همانی نباشه، احتمالش بالا نباشه تا 200,000 سال دیگه قصه تأخیر بیفته، خب این چه طرز علامت دادنه توسط اهل بیت عصمت و طهارت؟ شما زحمت بکشید این دفعه بفرمایید 14 معصوم اشتباه کردن علامت دادن. چرا به ما میگی تطبیق نده؟ و اهل بیت بفرمایید این چه علامت دادنی؟ اصلا علامت ندید. وقتی که درباره اخبار مربوط به حوادث ظهور روایاتی رو آدم میشنوه، نباید باش اینقدر بی‌اعتنا و بی‌احترام برخورد بکنه. یه دفعه به برخی از روایات مربوط به اخبار حوادث ظهور که میرسن، یه جوری گیر بعضیا به سند روایت میدن که تو مسائل فقهی اونجوری گیر نمیدن به سند، تو مسائل تاریخی اونجوری گیر نمیدن به سند. نه آقا معلوم نیست، معلوم نیست، هیچی معلوم نیست. آقا نگو، آقا نبین، آقا این چه بدترس برخورده. بالاخره ائمه هدا علائم ذکر کردن. ائمه هدا علیهم السلام وقتی که خبر میدن چجوری دقیق خبر میدن؟ اومد پرسید آقا امام صادق از سفیانی برای ما بگو. آقا فرمود کدوم سفیانی؟ سفیانی اول یا سفیانی دوم؟ گفت آقا مگه دو تا سفیانی هست؟ فرمود بله، سفیانی اول این جنایت ها رو میکنه تو منطقه عراق، سفیانی دومه که 6 ماه قبل از ظهوره. اینجوری آدرس میدن که شما سرسری نگیری. معلومه ائمه هدا علیهم السلام قصد جدی داشتن برای اخبار آخرالزمان دادن. یه دفعه ما نمیدونم چجوری بزرگوار میشیم، نه حالا اینا رو بذاریم کنار. شما احتمال نمیدید ائمه خدا علیهم السلام برای هوشیاری ما اینا رو فرمودن؟ کار تطبیقش سخته، بله. ممکن آدم اشتباه بکنه، بله، ممکن آدم اشتباه بکنه. یقینی نباید تطبیق بدی، باشه، ولی 200,000 سال دیگه هم توپو پرت نکن پشت بوم. ارزش اخبار مربوط به حوادث پایانی رو نباید تو کم بکنی. آقا معلوم نیست، ممکنه 1,000 تا دیگه عبدالله بیاد. اگه بگی 1,000 تا دیگه عبدالله بیاد و فوت بکنه و ال بشه و بل بشه، پس من به اون گوینده خبر شک میکنم. آقا بالاخره گوینده خبر میخواسته خبر بده یا میخواسته ما رو بذاره سر کار؟ قصد داشته معمای سرگرم کننده مطرح کنه، ما سرگرم بشیم، یا نه واقعا یه خبر خاصیه؟ آقا این حکومت معلوم از سراپاش میریزه که این عبدالله بره بی‌ثبات میشه. تو روایت هم همینو گفتم، استکبار چاره ای نداره جز اینکه نقش خاورمیانه رو به هم بریزه. به هم بریزم باید کشتار بکنه، راه دیگه نداره برای نجات. و اونا جنایتکار هستن که این کارو بکنن. این چرا نباید اون سفیانی باشه؟ تو باید دلیل بیاری که این اون نیست. تو باید دلیل بیاری. رسول خدا دارن کلماتی رو، امیرالمؤمنین دارن کلماتی رو، تا برسه اوجش امام صادق علیه السلام، بعد از امام صادق علیه السلام، با همه احتیاط کاری ها و مخفی کاری هایی که صورت می گرفته، اینقدر اخبار مربوط به حوادث ظهور رو می دادن که بعضی ها از بنی العباس طمع می کردن برای اینکه این اخبار رو به خودشون منسوب بکنن، اسمای خودشون رو تغییر بدن متناسب به اون اخبار، مردم رو به اشتباه بندازن. اینقدر خبر دادن جدی بوده. البته چند تا نکته رو باید رعایت کرد. نباید الکی تطبیق داد، نباید عجولانه قضاوت کرد، نباید بی احتیاطی کرد، نباید قطعی نظر داد. ولی احتمالات درجاتش همجوری کنار هم دیگه که میذاری، این قطعات پازل داره یه نقشه‌ای رو به ما نشون میده، همش رو که نمیتونی انکار کنی که. آقا کسی هست از قم قیام میکنه، اسم او اسم یکی از انبیاء اعظم است. خب اسم آقا روح الله خود ما حضرت عیسی ابن مریم همون میشه دیگه؟ نه آقا معلوم نیست، ممکنه هزاران سال دیگه هزاران نفر دیگه قیام بکنن. دوباره یه روایت دیگه میاری، میگه آقا در روایت نوشته که اسم او روح الله هست. حالا چی میگی؟ ممکنه حالا مثلا روح الله های دیگه قیام بکنن. شما هم خیلی بیکاری ها. ائمه معصومین علیهم السلام خبر نداشتن از اینکه کسی به نام آسید روح الله نازنین ما قیام میکنه؟ بر سیاق اخبار آخرالزمان هم خبر داشتن، هم اگر یه روح الله دیگه باشه باید اعلام میکردن روح الله اولی که قیام میکنه نه یکی دیگه، کما اینکه مشابهش رو تو موارد دیگه فرمودن. بعضیا علاقه دارن اینا رو انکار کنن. چرا آخه؟ این یه برخورد. برخورد دومی که بعد صورت بگیره این استش که آدم عجولانه و بد قضاوت بکنه. همینجوری دقیقه یه دفعه هر کدوم از اون شخصیت‌های ناشناخته رو که دقیق مختصاتش در نیومده هی به این تطبیق بدیم، هی به اون تطبیق بدیم، هی اعلام کنیم، هی مردم رو تو هول و ولا بندازیم و هی سبک کنیم اصلا کار تطبیق دادن و کار تحلیل کردن اخبار آخرالزمان رو. این هم کار خوبی نیست.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت.
دوستان و عزیزان شنونده، در شب ولادت سرور و سالار آزادگان جهان حضرت امام حسین علیه السلام قرار داریم. این مناسبت را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگویم. و انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید هر شب از ساعت 11 شب و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه‌های پخش شده رادیو دری را از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. امیدواریم برنامه‌های رادیو دری مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. قفسم را پر کن از هوایم، قفسم را پر کن تا آن دریاست برای ماهی. عشق عشق چه برگی کاهی، عشق 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 چه برلوی زد بنویسن چه برگی کاهی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.